سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس در باره این بود که سه جور تفحص داریم، یا تفتیش، یا به عبارت دیگر تحسس یا تتبع. یکی تجسس از حریم خصوصی مردم که اینو گفتیم حرام است و گناه کبیر است. دوم تجسس نسبت به کفار و دشمنانی که در حال جنگ با ما هستند. بله. یعنی اصلا فقط تجسس از هر کسی حرامه تو اولی ها در حریم خصوصی. تجسس از هر کسی حرامه، حتی موقعی که یقین داریم دارن گناهی انجام میدهن. مثل دو نفر که توی یه ماشینن، توی یه خونن و یقین داریم گناه انجام میدن. اینجا گفتیم تجسس حرامه. فقط همین دو قید. یکی اگر احتمال مسئله امنیتی بود، یعنی خطر جانی، خطر آدم کشتن یا ترور، اینجور چیزا احتمال دادید باشه، و دومم باند فساد. منش این بودا کسی خودش نمیخواد گناه کنه، میخواد دیگران را به گناه آلوده کنه. فقط این دو مورد بود که ارزم. وقتی که فساد رو میخواد وارد جامعه بکنه باید جلوش گیره. نه آره نه، این یک مسئله. مسئله دوم تجسس از کفار، همین مواردی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دیروز نقل کرده که رسول خدا خودش هم تجسس میکرد و هم افرادی را میفرستاد. و سوم هم تجسس از عمال و کارگزاران خودی. پس سه جور تجسس داریم. یکی تجسس از حریم خصوصی افراد، دوم تجسس از کفار و دشمنانی که خارجند در پناه اسلام نیستند، سومم تجسس مثلا از نیروهای خودی، فرض کنید از ارتش، از سپاه، از مسئولین دولت. اولی رو که حکمشو گفتیم و مواردش رو ذکر کردیم که اون مطلقا حرام بود، فقط با اون دو قید. دوم سومی هم دلیل خاصی اصلا نمیخواد، یه چیز کاملا عقلاییه. یعنی این که هر کسی تجسس بکند از دشمن خودش، این احتیاج به دلیل اصلا نداره. البته این تجسس هم نباید تو حریم خصوصی باشه، دار همین از کارهاشون و این که چه کارهایی دارن انجام میدن. فقط دیروزم اشاره کردن، اینو خواهم گفت که در اینجا باید فرق بگذاریم بین یک مسئله فقهی و اخلاقی، اینو بعد توضیح میدم. پس تجسس از کفار یه امر عقلاییه، هر کسی این را قبول داره، مسلمان و غیر مسلمان ها فرقی نمی کنه، که باید از دشمن تجسس کرد. بلکه می شود گفت آیه شریفه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، از این آیه استفاده می شود که تجسس از کفار جایزه، چون اینم یه نوع آمادگیه، یه نوع آمادگی در برابر دشمن، اینه که آدم تجسس از دشمن بکنه. انما الکلام سر سومی، سوم تجسس از نیروهای خودی. یعنی مثلا تجسس از ارتش، یا مثلا این کارکنان دولت. این هم روشنه که این تجسس سومی که حالا میخواییم بگوییم، تجسس خود مسئولین دولت از نیروهای دولتی، نه یعنی این که تجسس ما از اونها، که معلوم جایز نیست. یعنی یه نفر که ارتشی نیست، این که نمیتونه بره از ارتش تجسس بکنه. مقصود اینه که فرمانده ارتش آیا میتواند یک کسی رو به عنوان جاسوس برای خود ارتش بگذاره یا نه، یا مثلا دولت میتونه یه جاسوس برای استانداران خودش بگذاره یا نمیتونه بگذاره. اینو حالا میخوام چند مورد از نهج البلاغه بخونم. در نامه 54 که نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر، حالا یه مدار عبارتش طولانیه، ولی به خاطر یه نکته فقهی که الان میخوام مطرح بکنم به خاطر اینو میخونم. نامه 54 اینه: سمن زرفی امور امالک فستعملهم اختبارن ولا تبلهم محاباتن و اثرتن. وقتی میخوای مسئولیت به کسی بدهی، امتحانشون کن، همین جوری محاباتی بخششی، به کسی مسئولیت نده. انشالله حالا همین امروز اینو خواهم گفت که آیا میشه وقتی کسی رو میخواند رئیس یک جایی قرار بدند، اصالت البراءه، حمل فعل مسلمان بر صحیح و استصحاب، این جهات جاریه یا اینجا باطل؟ اینجا امام علیه السلام میفرمود کسی رو که میخوای مسئولیت بدی امتحانش کن، یعنی اصل بر براءت و اصل بر بیگناهی این چیزا اینجا جاش نیست. سمن زرفی امور امالک فستعملهم اختبارن، امتحانشون کن، ولا توله محاباتن، همینجوری کسی رو ولایت نده. فانها جماع من شعب الجور والخیانه، اصلا جمع کردن همه بدی ها و خیانت ها اینه که همینطوری یه نفر مسئولی یه جایی قرار بدهید. و تبخم من هم اهل تجربت و الحیاء من اهل البیوتات صالحه و القدم فی الاسلام المتقدمه. وقتی هم میخوای یه کسی رو مسئول جایی قرار بدهی، اولا آدم های با تجربه باشند، ثانیا دارای اصالت خانوادگی باشند، ثالثا سابقه دار باشند. فانهم اکرم اخلاقا و اصح اعرازا و اقل فی المطام اشرافا و ابلغ فی عواقب الامور نظرا. اگر اینجور افراد رو انتخاب بکنی، اینا هم اخلاقشون خوبه، هم هدف را بهتر تعیین میکنند، هم طمعشون کمتره و هم آینده نگرند. و ابلغ فی عواقب الامور نظرن، این ابلغ فی عواقب الامور نظرن اینا رو امروزی ها به زبان امروزی میگن مدیریت راه بردی. مدیریت راه بردی یعنی مدیریت ناظره به آینده. ابلغ فی عواقب الامور نظرن ثم اسبق علیهم الارزاق. کسانی رو که رئیس یه جای قرار میدی، حقوقشون زیاد قرار بده. فان ذلک قوتا لهم علی استصلاح انفسهم و غنا لهم عن تناول ما تحت ایدیهم و حجت علیهم ان خالفوا امرک. اگه پول بهشون زیاد بدی، وقت دزدی کمتر میکنن و تو هم اون موقع دلیل داری اگر یه خیانتی کردن یخشون رو بگیری. ثم تفقد شاهد ما اینجاست، ثم تفقد اعمالهم و بأس العیون من اهل صدق و الوفاء علیهم. سپس کارهای این کارگزاران را جستجو کن و عیون جاسوس هایم براشون قرار بده. پس امیر المؤمنین علیه السلام به مالکش در میفرماید که جاسوس برای کارگزاران خودت قرار بده، من اهل صدق و الوفا علیه. اما اون جاسوس ها هم آدم های راستگو باشند و هم آدم های با وفا. فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَالرِّفْقِ بِالرَّئِيَّةِ وَتَحَفُّزٌ مِنَ الْأَعْوَانِ. اگر جاسوس براشون بگذاری، این جاسوس باعث می شود که اونا کاراشون رو دقیق انجام بدهند و امانت دار باشند. فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِدًا. اگر جاسوس های شما خبر داد که یه نفر کاری کرده، به همین حرف جاسوس ها اکتفا بکن. معمولا توی این جاسوس ها، اولا جاسوس رو خیلی کم میگذارن که شناخته نشوند. نمیشه که مثلا برای یه استاندار 20 جاسوس بگذارن، که برای یه استاندار یه جاسوس میگذارن که اونم کسی نفهمه. اگر این جاسوس حالا اومد خبر داد، گفت این استاندار شما دزدی کرد، تو خبر به دزدی 4 تا شاهد عادل میخواییم. اما این جاسوس که خبر داد، همون یک نفر کافیه. اکتفیت بذالک شاهدن فبسطت علیه العقوبت فی بدنه و اخذته بما اصاب من عمله ثم نسبته بمقام المذله و بسمته بالخیانه و قلدته آر تهمه. اگر که یکی از این جاسوس ها، حالا مثلا به جای این بگویید که نیروهای اطلاعاتی، یه استانداری را یه شهرداری را که جای میگذارن، باید به یه نفر از نیروهای اطلاعاتی بگن مراقب این باش، اگر این خبر داد گفت این آقا دزدی کرده، این شهردار سرقت کرده، همین کافیه. اما این کافیه نه یعنی که بگیریم دست این شهردار رو ببریم ها، کافیست برای این که بگوییم این خیانتکاره، از کار بر کنارش کنیم و لباس ذلت به تنش کنیم، یعنی برای همیشه بگیم که این آدم خائنه، به درد هیچ کار دیگه این نمیخوره. یعنی تو اینجور چیزا اکتفا کنیم، نه تو اجرای حدود. این راجع به این نامه به مالک اشتر. چند مورد دیگه رو بخونم. این نامه نامه چهلم نهج البلاغه عنوانش تو نهج البلاغه اینه: الى بعض امالهی. امیرالمومنین خطاب بعضی از کارگزاران خودش نوشته. این نامه چهل با نامه چهل و یک دوتاش یه نامه است. سید رزی دوتاش کرده ها، یعنی نامه چهل و چهل و یک. حالا من هر کدام یه دو سه جملشو میخونم، یه نکته رو درباره این دوتا نامه ارز کنم. الا بعض امالهی، الان خواهم گفت کیه. امام فرماید: اما بعد، فقط بلغنی انک امرون، یه خبری از تو به من رسیده. این کنت فعلتهو فقط از خطت ربک و از سیت امامک و اخزیت امانتک. اگه این حرف راست باشه خدا را به خشم در آورده ای، امام خودت رو معصیت کرده ای و تو امانتم خیانت کردی. بعد می‌فرماید: به من خبر رسیده که تو خلاصه یه مقدار پولا رو بالا کشیدی. این نامه چهلو. نامه چهلو یکم که عرض کردم اینم همون نامه است. اما بعد، فإني كنت أشركتك في أمانتي و جعلتك شعاري و بطانتي. من تو را شریک در امانت خودم قرار دارم، حکومتی که دست منه یه قسمتشم دادم به شما که بشی فرماندار یا استاندار، پس شما شریک امانت منی. بلم یکن رجل من اهلی اوثق منك في نفسي، هیچ کس هم نزد من مورد اعتماد تر از تو نبود. لمواساتی و موازرتی و اداء الامانت الی، یعنی تو از همه بیشتر قابل اعتماد بودی که به من کمک بکنی و امانت دار باشی. ولی فلم ما رأیت الزمان الابن امک قد کلب و الادو قد حرب و امانت الناس قد خزیت و هازه الامت قد فنکت و شغرت قلب تلبن امک زهر المهن. اما متاسفانه تو وقتی دیدی اوضاع بر پسر عموی خودت خراب شده، یعنی احساس کردی که دنیا دیگه از امیرالمومنین برگشت، حکومت حضرت علی رو به سراشیبی سقوطه، حالا که تو اینو احساس کردی پیش خودت گفتی که خب حالا چهار روز دیگه که این حکومت سقوط میکنه، پس ما فکر یه چیزی برای خودمون باشیم. بعد امام حالا شروع میکنه که چه خیانت بزرگی کرده ای و اگر دست من برسه با شلاق ادبت میکنم. شاهد بحث ما که اینه که تو این دو تا نامه امام علیه السلام داره میفرماید جاسوس یا مراقب یا نیروی امنیتی بر مسئولین باید داشته باشی و خود امام هم داشته اینها رو. این حال شاهد ما اینه. ولی حالا این نامه رو توضیح بدم. این نامه که امام میفرماد به پسر عموی خودت خیانت کردی، وقتی دیدی دنیا داره از پسر عموت برمیگرده تو هم برگشتی. سید رضی هیچ اینجا نگفته، همین میگه الا بعض امالهی. شاید تو نهج البلاغه هیچ نامه ای شک و شبه دارتر از همین نامه 40 و 41 نباشه. ظاهرن این نامه خطابه به ابن عباسه، همون ابن عباس معروف ها، عبدالله ابن عباس، همون مفسر معروف که به هر حال تو تفسیر قرآن و این چیزا دیگه ابن عباس از همه سرآمده. ابن عباس توی تفسیر و حدیث کسیه که حتی شاید دیده باشید بعضی مراجع تقلید کلمات ابن عباس را عین حدیث باش عمل میکنند، چون میگن ابن عباس هیچی از خودش نداره، هرچه داره از امیرالمؤمنین علیه السلامه. یعنی اگر یه چه ابن عباس چیزی گفت اینو عین حدیث حساب میکنیم. بعضی ها اینقدر قبولش دارند. یه آقایی هم یه کتاب 15 جلدی درباره ابن عباس نوشته ها، آقای خرسان که الان تو نجفه. تقریبا این آقای خرسان اصلا کل عمرش را صرف ابن عباس کرده و زندگی ابن عباس و مرام ابن عباس. اون آقای خرسان که از علما، خرسان همینه که مثلا این کتاب من لا یحضره الفقیه یا تحصیل یا استفسار اینها را احیا کرد. آقای خرسان ابن عباس رو اینجوری قبول داره که یعنی کلام ابن عباس با کلام معصوم علیه السلام مثل همه. اینجور نامه رو حالا من تو کتاب ایشون ندیدم، ولی علل قاعده ایشون اینجور نامه رو از اساس منکر میشه. این نامه‌ای که تو نهج البلاغه است، اون طوری که شرح نهج البلاغه ابن میسم بهرانی، اونم همین روشو داره. ولی بعضیا میگن که نه واقعا این همین ابن عباس معروفه و امیرالمومنین میفرمایه تو پسر عموی من بودی، اینقدر مورد اعتماد و فلان. این ابن عباس عامل امیرالمومنین، استاندار امیرالمومنین بود بر بصره. این چون خیلی آدم زیرکی بود و خیلی آدم باهوشی بود ابن عباس، این فهمید که حکومت حضرت علی به همین زودی ها سقوط میکنه. اینو فهمیده بود و فهمید معاویه داره مسلط میشه بر کارا. این حالا که اینو فهمید پیش خودش گفت که خب این بیت المالی که الان دست منه، این بیت المال مال شیعیانه. معاویه هم حد اقل کاری که بکنه اینه که هر روز که مسلط بشه و پیروز بشه حقوق شیعیان را قطع خواهد کرد. ولذا ابن عباس با این استدلال که من خودم که شیعه هستم به زودیم که این بیت المال میفته دست معاویه و معاویم که دیگه به شیعیان هیچی نخواهد داد، یه مقدار پول را ایشون برداشت ابن عباس، رفت برای خودش تو مکه و مدینه یه خونه خرید و اون موقعم توی مکه و مدینه خونه گرون بوده زمان ابن عباس. بله فرمایش ایشون فرمایش درستی ها که می فرمایید عبیدالله ابن عباس هم والی بوده از طرف امیرالمومنین، خب این شاید عبیدالله بوده که این شرح نهج البلاغه خویی هست، منهاج البراءه. اونا اگر نگاه کنیم اون گفته است او بیت الله بود، همین فرما شما. ولی جوابش هم اینه که این تعبیرهایی که امام علیه السلام تو این نامه میفرماید اینا اصلا با بیت الله نمیسازه، اینا قطعا هم عبدالله باید باشه. این که امام میفرماید از تو مهمتر، یعنی این رو اینجور که امام ازش تجلیل میکنه از مالکشتر اینجوری تجلیل نکرده. یعنی این تعبیرهای بلند امام نسبت به این والی خیلی واضحه که مراد ابن عباس بایی باشه. بعد حضرت علی جاسوس داشت، فهمید که این آقا پولا رو این کار کرده. بعد امام نامه می نویسه که هرگز فکر نمی کردم تو این کار رو بکنی، عزلش می کنه. بعد می فرما اگر دست من برسه با شلاق ادبت می کنم. که بعضی ها اینا رو میگن که این شاهده اینه که ابن عباس نبوده، چون حضرت علی دیگه ابن عباس نمیاد شلاق بزنه. بعضی هم گفتن اتفاقا حضرت علی نزدیکترین آدمش هم باشه ببینه بیت المال و حیف و میل کرده، چرا این کار خواهد کرد. به هر حال این نام خیلی بحث داره، ولی حالا جدای از این بحثاش، اون که مدعای ماست اینه که حتی اگر استاندار ابن عباس هم باشد، امیرالمؤمنین عیون برش گذاشته. به این شاهده اینه که عیون مراقب نیروی اطلاعاتی برای اینها گذاشتن اشکالی نداره، بلکه خوبم هست. یا مثلا الان نامه 43، نامه 43 الا مسقلت ابن حبیرت شیبانی و هو عامله علا اردشیر خره. مسقل عامل امیر المؤمنین بود بر اردشیر خره. اردشیر خره یعنی همینایی که این جاهایی که دین بابک خرم دینان وجود داره. الان نمیدونم اطراف تبریز یه جایی هست که همین خرمی ها یا خرم دینان، اینا یه بخشی از زرتشتیان. امام فرمود بلغنی انک امرون ان کنت فعلته فقط اسخدت الهک و اسیت امامک. خبری به من رسیده، اگر درست باشه خدا را به خشم در آورده یا امامت رو ناراحت. شبیه همون تعبیر ابن عباس. این نامه 43. یا مثلا نامه 44، نامه 44 الى زیاد ابن ابی، نامه به زیاد ابن ابی. زیاد ابن ابی عامل امیر المؤمنین علیه السلام بود، معروفم بود که خب این بابا اصلا پدرش معلوم نیست و ولد و زناست. و این بابا زیاد ابن ابی چو آدم زرنگی بود، معاویه احساس کرد که این اگر که با امیر المؤمنین باشه به ضرر معاویه میشه. معاویه یه نامه برش نوشت که تو بیا و تو اصلا برادر من هستی و فرزند ابو سفیانی، همون دعی ابن دعی به این معناستیه. یعنی معاویه این را خواند به عنوان این که برادرش باشد، در حالی که مادر این زیاد ابن ابی شوهر داشت و مادرش توی طائف زندگی میکرده. اسم پدر شرعی این زیاد ابن ابی، پدر شرعیش اسمش بوده عبید. این عبید چوپان بوده و توی طائف. ابو سفیان هم هر وقت میخواست بره دنبال کسافتکاری و فحشا، ابو سفیان از مکه میرفت به طائف. یه موقع رفت طائف و خیلی شراب خورده بود و مست کرده بود، ابو سفیان دنبال فحشا میگشت، مادر این مادر همین زیاد رو پیدا کرد. این زنه گفت من شوهر دارم ولی شوهرم چوپانه، شب بیاد خونه خسته است و میگیره میخوابه، بعد که خوابی تو بیا خونه ما. و اینم رفت و کارش انجام داد. و بعد از اینم چند بار دیگه این قضیه تکرار شد، یعنی چند بار دیگه باز ابو سفیان این کار کرد. این باعث شد که بعدن معاویه بگوید که این زیاد برادر منه، به خاطر همون زنائه ابو سفیان. یه موقع معاویه همین را پهلوی حضرت علی و پهلوی عمر میگه و امیرالمومنین علیه السلام به معاویه فرمود که این حرفا را پهلو عمر نگو، عمر از این حرفا سوء استفاده میکنه. که حالا آیا مراد امیرالمومنین علیه السلام چه بوده خدا میدونه. نه اونو مال مکه است، اونو مال مکه است، این مال طائفه. اونه که شما فرمایید درسته ها، ولی مال مکه است، یه سیار مال طائفه.
شاهد گرفت چهار نفر، شاهد گرفت
برادر. بله اون چهار نفر که شاهد گرفت، اون شاهدها برای همین بودن که بگوین توی منزل عبید این اتفاق رخ داده. از نظر شرعی طبق اون حدیث پیغمبر اکرم که البلد للفراش بل الاهر الحجر، این زیاد رو باید بگوییم زیاد ابن عبید، ولی بهش میگفتن زیاد ابن ابی و بعدم شد زیاد ابن ابو سفیان. این نامی امیرالمؤمنین در این بار است، نامی 44. فقط عرفت و ان معاویت کتب الیک یستنزل لبک. خبردار شدم معاویه نامه‌ای به تو نوشته، میخواد عقل تو عوض کنه. پس معاویه که نامه نوشت به یکی از کارگزاران حضرت علی، جاسوس داشته که فهمیده معاویه به این نامه نوشته. نم یستنزل و لبک یعنی مثلا به زبان امروزی میخواد تو رو بخره، فریبت بده تو رو بخره. بله خیلی خوب. تقریبا همه این نامه های نهج البلاغه که خطاب به این کارگزاران این جمله رو داره. شما فرمود همینجوری خبر بهش رسیده. نامه شماره 45 این 44 بود، 45 الی عثمان ابن حنیف الانصاری. اما بعد یبن حنیف فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعا که الى معدوبتین فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان. ای عثمان ابن حنیف خبر به من رسیده رفتی توی عروسی. ببین این که تو همه این نامه های به کارگزاران به من خبر اینجوری رسیده، به من خبر اینطور رسیده، شاهده اینه که یعنی امام جاسوس داشته نسبت به همه اینا. اینم عرض بکنم، ببین این نامه به عثمان ابن حنیف، خب داستانش که معروفه دیگه. عثمان ابن حنیف توی یه عروسی شرکت کرد که این عروسی یه شب پولدارا رو دعوت کرده بودن، یه شب فقرا رو، و استاندار امیرالمؤمنین رو با پولدارا دعوت کرده بودن. امام علیه السلام میفرماد این خبر به من رسیده و شدیداً داره باش برخورد میکنه. اصل این که اگر یه عروسی باشه دو شب، یه شب برای پولدارا، یه شب برای فقرا و استاندارم با پولدارا دعوت بشود، این ظاهراً با یه گناه نباشه. حالا ظاهراً چرا امام علیه السلام اینقدر عصبانی شده و ناراحت شده صدر توبیخ میکنه این را؟ چند تو احتمال هست. یه احتمال اینه که من اینو بیشتر حدس میزنم، و اینا اصل مسئله عروسی نبوده و اینکه پولدار و فقیر، مسئله این بوده که این مال زمانیه که عرض کردم متاسفانه حکومت امیرالمؤمنین داشت رو به ضعف میرفت. اینکه حکومت امیرالمؤمنین داشت ضعیف میشد، ضعفش هم به این بود که مکرر افراد لشکر امیرالمؤمنین فرار میکردن به معاویه میپیوستن. یعنی اون چیزی که زمان امام مجتبی علیه السلام اتفاق افتاد، این مال زمان حضرت علی شروع شده بود. این عروسی جلسه‌ای بوده درباره این که چه کار بکنیم حالا که حضرت علی داره ضعیف میشه، دنیای ما به خطر نیفته. این عروسی جلسه اینطوری بوده و اینه که امام علیه السلام ناراحت شده ها. یعنی امام علیه السلام از ضعف حکومتش ناراحت نیستا، از اینکه اینها نشستن دارن توطئه میکنن علیه حکومت امیرالمؤمنین. این علت این بود که امام ناراحت شده. ولی به هر حال حالا علتش این باشه یا اصلا نفس همین که مسئولین دولت همیشه با پولدارا بشینند، این اصلا خودش یه جرم تو منطقه امیرالمؤمنین علیه السلام. به هر حال شاهد اینه که امام علیه السلام عیونی داشته برای کارگزاران خودش. نامه 63. اما بعد، فقط بلغنی انک قول خوب لک و علیک، به من خبر رسیده یه حرفی زدی که این حرف چنین و چنان. نامه 71. الی المنذر ابن جارود العبدی، فقط خان فی بعض ما والله من اعماله. یکی از کارگزاران امیرالمؤمنین بود، خیانت کرده بود. اما بعد، فان صلاح ابیک غرنی منک، تو پدرت آدم خوبی بود، منم فکر کردم تو چون بچه اونی آدم خوبی هستی فریب خوردم. صلاح پدرت مرا فریب داد. و زننتو انک تتبع هدیهو و تسلک سبیلهو، فکر کردم تو هم دنبال پدرت میری. و ازا انت فی ما رقی الی انک لا تدع لهواک انقیادا ولا تبقی لآخرتک عتادا، تأمر دنیا که به خراب آخرتک و تسل و عشیرتک به قطیعت دینک. بلی تو آدمی هستی که داری آخرت دو به دنیا میفروشی. ولئن کان ما بلغنی انک حقا، اگه این خبرایی که درباره تو به من رسیده راست باشه، لجمل و اهلک و شس و نعلک خیر منک، شطورت از تو بهتره، بند کفشت هم از تو بهتره. شس این دمپای انگشتی ها هست که وسط انگشتای چیز اونو بهش میگن شس، بند کفش دستو بهتره. و من کان به صفتک فلیس به اهل ان یسد بهی صغرون او ینفذ بهی امرون، کسی مثل تو باشه به درد هیچ کاری نمیخوره. نمیشه با اینجور آدم ها رفت جنگ کرد. نامه دیگر. اما بعد، فقط بلغنی ان رجالا ممن قبلک تسللون الى معاویه، فلا تأسف على ما يفوتك من عددهم و يذهب عنك من مددهم فكفى لهم حيا و لك منهم شافيا فرارهم من الهدى والحق و ايذاؤهم الى العمى والجهل. یعنی نامه 72 خطاب به سهل ابن حنیف. به من خبر رسیده که این فرماندهان لشکر من هی فرار میکنن میرن سراغ معاویه، تو ناراحت نشو، اینام که میخوان فرار کنن بگذار فرار بکنند. اینکه امام علیه السلام نشون داده میشه که عیون و جاسوس داشته که از اینا روشنه، ولی حالا این نکتش، اگر کسی میخواد فرار کنه بره به دشمن، اجازه بدیم یا اجازه ندیم؟ امروز به خاطر عناوین ثانوی باید اجازه ندیم. مثلا فرض کنید کسی میخواد بره اسرائیل، باید اجازه بدیم یا ندیم؟ باید اجازه ندهیم، چون میخواد بره تازه به دشمن ملحق بشه و علیه ما به جنگه. عناوین ثانوی امروز باعث میشه که کسی که میخواهد فرار کنه اجازه ندیم فرار کنه. ولی این نامه 72 امام علیه السلام میفرماد هر که میخواد بره بگذار بره. که اینو عرض کردم، اینا شاهدینه که زمان امام مجتبی علیه السلام اون وضعی که پیش اومد زمان حضرت علی سابقه داشته. اون مسئله منذر ابن جارود هم این بودا که این منذر ابن جارود که امام فرمود من به خاطر پدرت فریب خوردم، پدرت آدم خوبی بود، فکر میکردم تو هم آدم خوبی هستی. این منذر ابن جارود پدرش زرتشتی بود، بعضی هم میگن که مثلا مسیحی بوده، این اومد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و مسلمان شد، آدم خیلی خوبی هم شد. و این پدر که مسلمان شد و آدم خوبی بود، امیرالمؤمنین به اعتماد پدرش این پسر این را به عنوان استاندار تعیین کرد. اینم خلاصه پول بیت المال خیلی بالا کشید. این که امام هم میفرماید که خوبی پدرت من را فریب داد، امیرالمومنین علیه السلام فریب نمیخوره ها، اما چون امام مأمور است به این که به ظاهر عمل بکنه، طبق ظاهر خب باید همینجوری عمل بکنه دیگه. بله، خب خودش امتحان کرده دیگه. این راجع به منافقتی نداره که اون موقع خوب بوده بعد خراب شدی. از اینجور نامه ها توی نهج البلاغه خیلی هست. اگر ما به یه مورد اینا میخواستیم استناد کنیم میگفتیم نهج البلاغه سند نداره و قابل اعتماد نیست، اما تقریبا میبینید همه این نامه هایی که امام به کارگزاران خودشون نوشته اینجور مطلبی دارد. این شاهده اینه که پس اینها اشکالی نداره، یعنی مراقب گذاشتن. یک کسی فرض کنید مثلا حالا تولیت حرمه، بیاد یه نفر را هم بگذاره جاسوس برای این که ببینه این زیر دستیاش چجوری کار میکنن، این کاملا درسته، منطقی. البته حالا یه شرایطی داره که فردا شرایطش بس خواهم کرد، ولی اصل کار رو میخوام بگم طوری نیست. فقط حالا اینجا این نکته رو میگم، فردا وقت مسائلی رو در این باره توضیح میدم. تو استفتاءات یکی از مراجع این اومده، کسی سوال کرده، احتمالاً هم از شورای نگهبان بوده، سوال کرده در تأیید صلاحیت افراد میشه اصالت البراءه رو جاری کنیم یا استصحاب رو جاری کنیم یا حمله بر صحت را. اون بزرگواران فرموده بله جایز است، یعنی اگه قبلا یه نفر آدم خوبی بود حالا هم استصحاب کنید بگید آدم خوبیه، پس تأیید می شود. یا یه کسی رو شک دارید که خیانتی کرده یا نه، بگید اصالت البراءه حجت، پس خیانت نکرده. تو خیابونم با یه زن که داره را میره حمله بر صحت بکنید، بگید انشاءالله محرم میشه. حمله بر صحت، ولی این اشتباس، این بزرگوار اشتباه کرده بین این براعتی که تو فقه داریم بحث میکنیم، یا مثلا تو قانون اساسی اومده که اصل بر براعت مردمه، این براعت با این جایی که میخواییم یک کسی یا رئیسی یه جایی قرار بدیم، یا مثلا یک کسی بره نماینده مجلس بشه. هر وقت بحث مجازات بود، تو بحث مجازات همیشه اصل بر براعته، اصل بر بیگناهی مردمه. یعنی اگه میخواییم شلاق بزنیم، اصل اینه که حرامه، نباید بزنید و این آقا بیگناه هست، مگر اینکه دلیل داشته باشیم بر مجرم بودنش. اینجا جای براعت. اما من که میخوام بگویم این آقا نماینده مجلس بشود یا نشود، اینجا که نمیخوایم کسی رو مجازات کنیم که یک کسی میخواد رئیس جمهور بشه، صلاحیتش رو میخواد تایید بکنند یا نه، اینجا بحث مجازات نیست، اینجا بحث امتیاز دادنه. چون این آقا که میشه رئیس جمهور، یه ده تا ماشین بیت المال در اختیار این قرار میگیره، یه چند تا محافظ در اختیار میگیره، امتیازات بیت المال داده میشه به این. ولذا اینجا بحث مجازات نیست، امتیاز دادنه. در امتیاز دادن باید اختبار کرد، امتحان کرد. ولذا تو تأیید صلاحیت نه براءت جاریه، نه استصحاب، نه حمل فعل مسلمان بر صحیح، هیچ کدامش جاری نیست. مجازات، مجازات.